رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه دیگر از رادیو نینا. در برنامه امشب به موضوع توافق هسته‌ای ایران با کشورهای پنج بلایی یک می‌پردازیم و به همین منظور آذر مدرسی، دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتیست، خط رسمی رو با خودمون داریم و این موضوع رو با ایشون در میون می‌ذاریم. امروز شنبه 14 ژوئن برابر با 23 تیر 1394 توافق جامع هسته‌ای میان ایران و جامعه بین‌المللی به سرانجام رسید. این آخرین نشست که به ماراتون مذاکرات معروف شد بعد از 18 روز جلسات متوالی و بعد از 2 سال نشست‌های فشرده و پی‌درپی و در کل بعد از بیش از 12-13 سال سرکار گذاشتن مردم و طبقه کارگر و سیاست انتظار، 12-13 سال سایه خطر و حمله نظامی به ایران، چند سال تحریم اقتصادی و سیاسی که نتیجهش بهانه برای فشار بیشتر به معیشت طبقه کارگر هم از جانب غرب هم از جانب جمهوری اسلامی شده بود، بالاخره این مذاکرات به نتیجه‌ای که قابل انتظار بود رسید و پایان یافت. آیا این مذاکرات صرفاً به دلیل خطر دستیابی حکومت ایران به تسلیحات هسته‌ای و صلح امنیت منطقه بوده و هست؟ آیا این تاریخی ترین که به قول خود رهبران امریکا و رهبران ایران و کلاً رهبران اروپا این توافق و حاصل یکی از دیپلماسی ترین تاریخ معاصر میدونن؟ آیا اینطوری واقعاً؟ آیا با این توافق وضعیت اقتصاد ایران رو به بهبود خواهد یافت؟ آیا برداشتن تحریم‌های اقتصادی تغییری مثبت و بهبودی رو در وضعیت طبقه کارگر ایران خواهد داشت؟ و آیاها و سوالهای دیگری که از مهمون برنامه‌مون این مسائل رو باشون در میون می‌ذاریم. آذر مدرسی، ضمن سلام و خوشامدگویی به شما از اینجا شروع کنیم که رهبران غرب و رهبران ایران و کلن رهبران اتحادیه اروپا این توافقی که امروز انجام شده رو حاصل یکی از دیپلماسی ترین توافق و مذاکرات تاریخ معاصر قلمداد کردن و اینو با توافق رو با مسئله ویتنام مقایسه کردن، با مسئله‌ای که پارسال با کوبا، امریکا با کوبا به هر حال به توافقات رسیدن مقایسه کردن، با در به دوران جنگ سرد و مذاکرات و نشست‌هایی که با روسیه شوروی قدیم داشتن مقایسه کردن. این چقدر میتونه واقعی باشه؟ ارزیابی شما چی از این مسئله؟
با سلام به شما و شنوندگان رادیو نینا. ببینید، تا اونجایی که به مذاکرات برگرده، این که یک مذاکرات ماراتونی بود، این که پیچیده بود، آمد و رفت‌های زیاد، توافقات، قهر و آشتی‌ها، اینا به نظر من نمایش نبود، فیلم نبود. به طور واقعی هر دو طرف مسئله یه معامله، یک بدوبستان، عقب نشینی‌ها، پافشاری‌ها از طرف هر دو طرف بود. در نتیجه اینی که یک دور از ماراتون و مذاکرات پرپیچ و خم تموم شده، خب واقعیه. اینی که مذاکرات تاریخی و یا توافقات تاریخی هم هست به درجه زیادی واقعیه، بی خود نیست. اینو هم ارز ویتنام قرارش میدن و بی خود نیست که وقتی که میرید سراغ به اصطلاح اتاقهای فکری خود دولت امریکا، هیئت حاکمه امریکا با اون مقایسش میکنن. ولی اهمیت تاریخی این اتفاق و یا این توافق که هنوز وقتی وارد بشیم صحبت میکنیم، هنوز نهایی نیست، هنوز یکی از مراحلی هست که به اصطلاح بعد از لوزان این هست، بعد از این باید توافق نامه دیگه بشه و هنوز مراحل دیگه رو داره. ولی چیزی که مسلمه اینه که پایان یافت اون مسئله و به یه نقطه به اصطلاح تعیین کننده رسیده. اهمیت تاریخیش نه در این هست که یک ایران تروریست و یک جمهوری اسلامی تروریست گویا سر به راه شده و امنیت منطقه رو تامین میکنه. اهمیت تاریخیش در این نیست که ایران خلع سلاح هسته‌ای شد و گویا قبلا بوده، حالا خلع سلاح شده. اهمیت تاریخیش در این نیست، برخلاف ادعای سران جمهوری اسلامی، که امریکا بالاخره به قدرت به اصطلاح کوتاه اومد در دشمنی با جمهوری اسلامی، در هیچ کدوم از اینها نیست. حتی اهمیت تاریخی این توافق در پایان یافتن تحریم‌ها و پایان یافتن محاصره اقتصادی و جذب ایران به قول خودشون مجامع بین المللی، حتی در این نیست. اهمیت تاریخی این توافق رسمیت دادن به چرخش در سیاست غرب و اساساً امریکا در خاورمیانه و رسمیت دادن به چرخش در سیاست جمهوری اسلامی در رابطه با غرب است. چرخشی که حداقل امریکا بعد از شکستش در عراق و بعد از شکست نظم نوین جهانیش و اوضاع منطقه و به اصطلاح به گل نشستن میلیتاریسم نظامی و قلدری نظامیش در خاورمیانه نیاز به تغییر در سیاستش داشت و اوباما نمایندگی استراتژی جدید امریکا رو در منطقه میکرد و استراتژی جدید مبنی بر این بود که هرچه بیشتر امکاناتی رو فراهم بکنن که امریکا در رأس کشورهای غربی کمتر مجبور به دخالت نظامی در خاورمیانه بشه و خاورمیانه رو به توازن و قوای بین دولت‌های منطقه بسپاره و خودش رو به درجه زیادی از این منجلابی که خودش درست کرده و هزینه انسانی، اجتماعی، سیاسی و مالی و نظامی عظیمی رو برای امریکا داشته بیرون بکشه. و این توافق یه تاییدی بود و یک نقطه در این حال آغاز و پایانی برای یک دوره و آغاز دوره دیگه از نقش امریکا در خاورمیانه هست و تا اونجایی که به ایران برمیگرده تاریخی برای اینی که توی جدال‌های چندین و چند ساله گذشته جمهوری اسلامی برای اینی که راه جذب خودش رو به جامعه بین‌المللی، چیزی که خودشون میگن جذب خودش رو به بازار جهانی و رفع موانع سیاسی این جذب رو، بالاخره این توافق نامه به اصطلاح تثبیت این چرخش بود و برد یک جناح جدی از جمهوری اسلامی و شروع دوره جدیدی از زندگی جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از سوخت و ساز بازار جهانی و بخشی از سوخت و ساز به اصطلاح جامعه جهانی، چیزی که خودشون بهش میگن هست. از این نظر تاریخی هست، از این نظر هست که این توافق نامه وضعیت دیگری رو در خاورمیانه به وجود میاره، توازن و قوای دیگری رو در خاورمیانه به وجود میاره، موقعیت ایران رو در خاورمیانه به یه درجه رسمیت داده و از اون طرف همونطور که گفتم یک نقطه پایانی بود بر تلاشی که اوباما میکرد برای اینکه استراتژی خودش رو در خاورمیانه تغییر بده و استراتژی فاصله گرفتن از خاورمیانه، عدم دخالت بیشتر در خاورمیانه و هزینه نکردن بیشتر در خاورمیانه رو به اصطلاح در پیش داشت. از این نظر درست میگن، یه توافقنامه تاریخیه. از زاویه جامعه ایران، از زاویه به اصطلاح مردم ایران، تغییراتی نه به محض این اتفاق قطعا پیش خواهد اومد که میشه بعداً در موردش صحبت کرد. خاورمیانه بعد از این توافق احتمالاً چهره دیگری خواهد داشت. توازن قوا توی خاورمیانه بعد از این توافق مثل توازن قوای قبلش نیست. رابطه ایران با رقبا و دشمنانش مثل عربستان و ترکیه رابطه دیگری خواهد بود. مصر به این توافق به اصطلاح فکر کنم اولین کشور عربی هست که گفته امنیت به خاورمیانه برمیگرده و امیدوارن به رسمیت شناخته شدن موقعیت ایران تو خاورمیانه از طرف امریکا، دوستان قدیمی امریکا در منطقه رو به یه درجه رام بکنه. فراموش نکنیم امریکا همزمان با این توافق نامه قراردادهای تسلیحاتی عظیمی رو با عربستان و کشورهای دیگه عربی بسته به عنوان اینی که مطمئن باشن که امنیتشون از طرف امریکا حفظه، میتونن اسلحه رو داشته باشن و خودشون به جنگن، دیگه امریکا ارتش نمیفرسته. به هر حال چهره خاورمیانه امروز همه از این صحبت میکنن که چهره خاورمیانه بعد از این توافقات تغییراتی خواهد کرد و این اصلی ترین و مهمترین مؤلفه ای هست که وقتی همه در مورد توافقات حرف میزنن این به عنوان مهمترین مؤلفه هست. حتی روحانی علارغم تمام هارت و پورت ها، علارغم تمام بحث های دیگه ای که میکنه، مهمترین دستاورد رو رابطه ایران و غرب و اساسا موقعیت ایران در خاورمیانه میده. اهمیت تاریخی اساسا اهمیت موقعیت خاورمیانه، موقعیت ایران در خاورمیانه و استراتژی امریکا در خاورمیانه و تثبیت این استراتژی و کوبیدن میخ این استراتژی از طرف اوباما و دولت امروز امریکا هست. این اهمیت تاریخیشه. بقیه چیزها توابع این اهمیت هستن به طور واقعی.
بله، اتفاقا امروز هم اوباما هم رهبران دیگه اروپایی که ابراز خوشحالی کرده بودن در ادامه همین حرف شما، قبلا صرفا میگفتن که به کرات اینو اظهار کرده بودن که این مذاکرات به دلیل خطر دستیابی حکومت ایران به تسلیحات هسته‌ایه و صرفا به خاطر صلح و امنیت منطقه است. اما امروز بارها هم رهبران ایران مذاکره کنندگان، هم رهبران امریکایی اروپایی اینو این مسئله رم برجسته بود در حرفاشون که این توافق آغازی برای حضور پررنگ جمهوری اسلامی در عرصه بازار جهانی و سرمایه. به این مسئله برگردیم که خب جمهوری اسلامی با این توافق به قول خودشون به عرصه جهانی سرمایه پاش بیشتر باز میشه. آیا با این توافق و برداشتن تحریم ها که قرار تحریم ها برداشته بشه، تحریم های اقتصادی به خصوص، آیا تغییر مثبت و بهبودی در وضعیت طبقه کارگر در ایران به بار خواهد آورد؟ برداشتن تحریم ها و اقتصاد بازتر و اقتصاد بهتر که قرار این قولایی که دولت روحانی داده و بعد این توافق قرار ایجاد بشه، آیا واقعا تغییری در بهبود وضعیت طبقه کارگر ایجاد خواهد شد؟
ببینید، قبل از این که وارد جواب به این سوال بشم، خوبه که یه فاکت هایی رو آدم تاکید بکنه. اولا این توافق، همین امروز با این توافق تحریم ها لغو نخواهد شد. خودشون خیلی روشن گفتن که 6 ماه دیگه حداقل، زمانی که جمهوری اسلامی به تعهداتش اجرا بکنه، تعهداتش رو و تعهدات پذیرفته شده رو به اصطلاح اجرا بکنه، اون موقع است که به تدریج و گام به گام تحریم ها برداشته خواهد شد. در نتیجه این تصویر که از فردای امضای این به اصطلاح توافق بیانیه مشترک به قول خودشون و 2 ماه دیگه توافقنامه نهایی و تصویب توافقنامه توسط شورای امنیت و اینها، فوری تحریم ها برداشته نخواهد شد. 6 ماه دیگه حداقل جامعه ایران زیر فشار تحریم ها کماکان باقی خواهد موند و 6 ماه دیگه جمهوری اسلامی هنوز وقت داره که به بهانه تحریم ها فشار بیشتری رو به جامعه بیاره. در نتیجه تا 6 ماه دیگه، یعنی تقریبا سال 2017 خواهد شد که 6 ماه دیگه حدودا سال آینده میلادی خواهد شد، تحریم ها ادامه داره. در نتیجه اون شورش، اون به اصطلاح تبلیغاتی رو خود جمهوری اسلامی خیلی کمتر و خیلی با احتیاط این تبلیغ رو میکنه که شکوفایی اقتصادی خواهیم داشت، همه چیز بهبود خواهد پیدا کرد، تلاش میکنه خود جمهوری اسلامی وعده هایی رو نده که توقع جامعه رو بالا ببره، ولی جریانات خارج حکومتی طرفدار جمهوری اسلامی همه از همین الان ساز و دهل رو برداشتن و تو شیپور میکنن که تموم شد و از بهبود خواهد پیدا کرد و جامعه ایران رها شد. این تبلیغاتی که اونها میکنن، ولی 6 ماه دیگه یا کلن این اتفاق بیفته که تحریم ها برداشته بشه، ایران توی بازار جهانی پذیرفته بشه و روابط اقتصادی ایران با کشورهای غربی برقرار بشه، آیا تغییری خواهد داد؟ قطعا تغییری خواهد داد. قطعا برداشتن تحریم ها به یه درجه روی گرانی، روی تورم تأثیر خواهد داشت و روی فقری که امروز به جامعه تحمیل شده تأثیر خواهد داشت. قطعا روی بخش هایی از تولید تأثیر خواهد داشت و از این زاویه ممکنه مسئله بیکاری به درجه تخفیف پیدا بکنه، ممکنه اشتغال به وجود بیاد توی جامعه ایران. تأثیرات اقتصادیش قطعا ناچیز نخواهد بود و قطعا تأثیراتی خواهد داشت، نمیشه گفت هیچ تأثیری نخواهد داشت و جامعه همین روند رو پیش میره. آزاد کردن سرمایه هایی که الان در به اصطلاح بلوک شده از طرف غرب قطعا میتونه کمک بکنه به اینی که در اقتصاد ایران بهبودهایی به وجود بیاد. مسئله تحریم نفت، خرید نفت، اینها همش میتونه تأثیراتی رو به وجود بیاره. در نتیجه حتما تأثیراتی خواهد داشت، ولی آیا این تأثیرات، آیا اشتغال به وجود آوردن الزاماً به معنای بالا رفتن رفاه، بالا رفتن دستمزد و بهبود وضعیت زندگی کارگر با اون تصویری که چه خود جمهوری اسلامی و چه طرفدارانش در خارج حکومت میگن خواهد بود؟ قطعاً به نظر من نخواهد بود. ببینید، جمهوری اسلامی به عنوان یه حکومت بورژوایی بدون استثمار شدید طبقه کارگر و بدون بی‌حقوقی مطلق این طبقه امکان نداره بتونه اقتصادش رو نه بهبود بده و نه سرپا نگه داره. در نتیجه ما قطعا شاهد بهبود و گشایش‌های جدی برای بورژوازی ایران خواهیم بود. دامنه وسیعی از مبادلات کالا، صادرات، واردات و حتی سرمایه گذاری برای بورژوازی ایران قطعا باز خواهد شد. تبعاتش به طبقه کارگر میرسه، همونطور که گفتم اشتغال خواهد به وجود خواهد اومد، ولی آیا این به معنی تأمین یک زندگی انسانی برای طبقه کارگر خواهد بود؟ آیا این به معنی بالا رفتن دستمزدها خواهد بود؟ به نظر من نباید این توهم رو داشت و برخلاف تبلیغاتی که میکنن، طبقه کارگر ایران کماکان زیر فشار اقتصادی خواهد بود و زیر استثمار شدید، دستمزد پایین و فقری که بهش تحمیل میشه خواهد بود. گشایش سیاسی هم به همین ترتیب هست. چند الان یک سال خورده ای از حکومت آقای روحانی میگذره، علارغم تمام اعتدالی که در رابطه با امریکا و غرب داشته برای اینکه به توافق برسه و برای اینکه خودشو از مخمصه‌ای که درش گیر کرده بود نجات بده، در رابطه با مردم ما شاهد کوچکترین گشایش نه سیاسی نه اجتماعی بودیم. میزان اعدام‌ها نه تنها کمتر نشده که بیشتر شده، فشار بر زنان نه فقط کمتر نشده که کماکان بیشتر است و کماکان ادامه داره، بی حقوقی و دستگیری فعالین کارگری کماکان ادامه داره و ادامه خواهد داشت. در نتیجه گشایش سیاسی، اعتدال سیاسی، اعتدال اقتصادی، گشایش اقتصادی یک بخشی از این جامعه درش سود خواهد برد و شاملش میشه، ولی بخش اعظم جامعه، طبقه کارگر و مردم محروم از نظر اقتصادی شاهد بهبود جدی در زندگیشون نخواهند شد و جامعه اونجایی که برمیگرده به آزادی‌های سیاسی، برمیگرده به آزادی بیان، برمیگرده به آزادی تشکل، برمیگرده به آزادی اعتصاب، برمیگرده به آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، نه برای حکومتی‌ها که برای مردم قطعاً از اینها خبری نخواهد بود. استبداد سیاسی شاید به شکل ملایم‌تر، شاید با لبخند آقای روحانی و لبخندهای آقای ظریف، ولی کماکان ادامه خواهد داشت و جامعه تا اونجایی که به مردم برمیگرده رابطهشون با جمهوری اسلامی همونی هست که 30 سال گذشته بوده، تغییری در این رابطه نخواهیم دید قطعا.
بله، در راستای همین صحبتهای شما، هر اعتراض و اعتصاب کارگری به خصوص که در ایران در این مدت میشد به بهانه بحران هسته‌ای و حمله نظامی و خطر جنگ به شدت سرکوب میشد. اما در حال حاضر که بهانه بحران هسته‌ای و حمله نظامی و جنگ بر سر طبقه کارگر تا حدود زیادی کاهش یافته بنا به این توافق و حرفای خودشون، قول و قرار خودشون، خب آیا اعتراضات اعتصابات روزانه مراکز مختلف کارگری که کم نیستند در ایران، روزانه ما شاهد اعتصابات و اعتراضی هستیم، میتونه تشکل یافته تر بر علیه سرمایه‌داری ایران مبارزاتشون به سرانجامی برسه؟
ببینید، تغییری که به وجود خواهد آمد، اینکه سازمان یافته تر خواهد شد یا نه، راستش بیشتر از هر چیزی بستگی داره، بیشتر از اینکه منتج از اوضاع باشه و منتج از وضعیت سیاسی باشه، بیشتر از اون منتج از وضعیتیه که فعالین کارگری، کارگران کمونیست، کارگران سوسیالیست و جریانات کمونیستی چقدر میتونن از دل تو دل این اوضاع طبقه کارگر رو متحدتر و متشکلتر توی مبارزه روزمره خودشون برای بهبود زندگیشون سازمان بدن و آمادش بکنن برای جدالهای آتی. در نتیجه درجه سازمان یافتگی، درجه متحد شدن و درجه به اصطلاح قوی‌تر شدن مبارزات کارگری به این ور بیشتر بستگی داره، به ما، به کمونیست ها، به فعالین کارگری، به کارگران سوسیالیست، به رهبران عملی، که چقدر بتونیم از این به اصطلاح موقعیتی که پیش اومده بتونیم استفاده بکنیم و صف خودمون رو متحدتر، قویتر و متشکلتر بکنیم. تا اونجایی که به جمهوری اسلامی برمیگرده، قطعاً و مطمئناً با هر درجه‌ای از تشکل‌های کارگری، با هر درجه‌ای از اتحاد کارگری برای پیشبرد مبارزه‌شون مقابله خواهند کرد، مقابله جدی خواهند کرد. فقط تبلیغات نخواهند کرد، سرکوب خواهند کرد، همونطور که تا به حال کردن، و تلاش میکنن با تفرقه‌ای که بین طبقه کارگر میندازن، بین بخش‌های مختلف طبقه کارگر میندازن، مانع این اتحاد بشن، با دامن زدن به این توهم که بخشی از طبقه کارگر وضعیتش بهبود پیدا خواهد کرد و تفرقه رو به این طریق به وجود آوردن، تلاش میکنن که مانع این اتحاد و مانع این متشکل شدن و قوی تر شدن. ولی تیغ دولبه رو جمهوری اسلامی به اصطلاح در دست داره. از یک طرف تبلیغات میکنن و وعده میدن که شکوفایی خواهد شد، بهبود اقتصادی به وجود خواهد اومد، گشایش اقتصادی خواهد شد و تحریم ها که برداشته بشه، موانع جدی از سر راهمون برداشته خواهد شد، و خود این یه تیغ دولبه است. جامعه با این توقع داره فرصت میده به دولت روحانی و دولت اعتدال که تحریم ها که تموم شد، توافقنامه که امضا شد، روابط که بهبود پیدا کرد، وضعیت اقتصادی بهتر بشه. توقع جامعه در مقابل جمهوری اسلامی بالاتر رفته و این توقع بالاتر باید تبدیل بشه به مطالبه، باید تبدیل بشه به خواست، باید تبدیل بشه به پرچم اعتراض بخش‌های مختلف جامعه در رابطه با جمهوری اسلامی. چه اونجایی که به رفاه برمیگرده باید این توقعی رو که اینها به وجود میارن، به نظر من ما و کارگران و رهبران کارگری و کارگران کمونیست باید روی این توقعی که جمهوری اسلامی به دروغ به وجود آورده و تلاش میکنه حول این توقع توهمی رو به خودش دامن بزنه، ما باید روی این توقع سرمایه بذاریم، باید تبدیلش بکنیم به مطالبه، باید کوتاه نیاییم، باید اینی که دستمزد معادل با به اصطلاح بالا رفتن تورم باید بالا بره تبدیل بشه به مطالبه تمام کارگران، باید حداقل 30 ساعت کار در هفته و 5 روز کار در هفته تبدیل بشه به مطالبه کارگران، باید پرداخت بیمه بیکاری تبدیل بشه به مطالبه جامعه، باید ممنوعیت کار کودکان تبدیل بشه به مطالبه جامعه، باید لغو حجاب اجباری و مبارزه علیه آپارتاید جنسی تبدیل بشه به مطالبه جامعه. اینها رو باید تبدیل کرد به مطالبه جامعه و باید تبدیل کرد به مطالبه بخش اکثر این جامعه. امروز ما شاهد اعتراض کارگر، شاهد اعتراض معلم، شاهد اعتراض پرستار هستیم و هر کدوم با مطالباتی مشابه دارن مبارزه میکنن. اگر این مطالبات یک پارچه‌ای بشه، اون موقع متحد کردن، متشکل کردن و قوی کردن صفه ما عدالت خواهان، ما آزادی خواهان، ما کسانی که رفاه و سعادت رو برای جامعه میخوان، صفه ما طبقه کارگر و کمونیست ها قطعا در مقابل طبقه حاکم و در مقابل جمهوری اسلامی قوی تر خواهد شد. اون موقع تشکل درست کردن کارهای خواهد بود که به راحتی، نه به راحتی ولی راحت تر از این هست که تشکل رو فقط به وجود بیارید. مطالباتی رو جامعه باید در مقابل جمهوری اسلامی قرار بده و این مطالبات رو با توافق هسته‌ای یا بی توافق هسته‌ای باید ازش بخوان. این تیغ دو لبر جمهوری اسلامی باهاش روبروه، خودشون به شدت واقف هستن بهش و به همین دلیل محتاطانه وعده میدن و محتاطانه به اصطلاح وعده رفاه رو میدن، ولی چه محتاط چه غیر محتاط، جامعه داره با این توقع بهشون وقت میده و باید این وقت دادن رو هرچه کمتر و کمتر کرد، زمانش رو کمتر کرد و به اصطلاح به جای وقت دادن باید تبدیلش کرد به مطالبه‌ای که در مقابل جمهوری اسلامی باید قرار بگیره.
بله، کارخانه‌دارها، بازاری‌ها و طبقه متوسط ایران از این توافق و توافق موقت 6 ماه پیش هم که جام شراب‌هاشون رو به قول خودشون بالا می‌کشیدن و ابراز خوشحالی می‌کردن، امروز هم گویا قرار جشن ملی برگزار بشه و در رسانه‌ها، در میدیاهاشون به هر حال ابراز خوشحالی و امیدواری می‌کردن به این قضیه. آیا اینها مانعی برای مسائلی که شما در رابطه با مسائل طبقه کارگر مطرح کردید، مانع اینه ایجاد نمی کنن؟ آیا اینا دستاندازی نیستن در راه مبارزات طبقه کارگر که الان به قول شما فضایی باز شده و طبقه کارگر میتونه از این فضا استفاده ای رو داشته باشه؟
ببینید، قطعا خواهند کرد، قطعا اینها در کنار جمهوری اسلامی بیشترین فشار تبلیغی، بیشترین فشار سیاسی و بیشترین به اصطلاح فشار ایدئولوژیک رو به طبقه کارگر و مردم میارن. همین الان غرور ملی، جشن ملی، جمهوری اسلامی تو رأسشه. برین روزنامه های خودشون رو که بخونید، از الان دارن تدارک جشن ملی رو میبینن و قطعا فردا، اگر نه پس فردا، جشن ملی رو در خیابان ها و در ایران به راه خواهند انداخت. جشن پیروزی جمهوری اسلامی، جشن غرور ملی، جشن ایران قدرتمند، جشن ایران بزرگ و این کل بورژوازی ایران و کل ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی رو با خودش خواهد برد و برده، مدت هاست برده و این فشاری خواهد بود روی طبقه کارگر، فشار غرور ملی، فشار اینی که همه ما با هم پیروز هستیم، فشار اینی که همه ما با هم به رهبری جمهوری اسلامی تونستیم امریکا رو ببریم پای میز مذاکره، فشار این که امروز وقت فشار به جمهوری اسلامی نیست، امروز وقت مطالبه نیست، امروز وقت اتحاد و همبستگی ملی با آقای روحانی هست، مطمئن باشید شروع میشه و شروع شده، مدتی شروع شده، ولی این توافق نهایی و این به اصطلاح اتفاق تاریخی امکانی هست دوباره برای خود جمهوری اسلامی تو رأس به اصطلاح بورژوازی و کل جریانات دیگه به اینی که این فشار رو به جامعه بیارن و طبقه کارگر رو توی این منگنه و توی این فشار سیاسی قرار بدن که امروز وقت اعتراض نیست، امروز روز حمایت، امروز روز همبستگی، امروز روز اتحاد همه ما هست، حول پیروزی جمهوری اسلامی و حول پیروزی ایران عظیم ما، ایران قدرتمند ما رو همین الان میتونید توی ادبیات این بخش از جریانات سیاسی، چه اونهایی که توی ایران دارن قلم میزنن تو روزنامه های آرمان و آفتاب یزد و بقیهشون، چه اونهایی که توی خارج کشور به اسم اپوزیسیون قلم میزنن رو میشه دید. در نتیجه قطعا فشاری هست، مانعی اگر به وجود بیارن که میارن دامن زدن به این غرور ملی و بردن طبقه کارگر و مردم محروم و تمام آدم انسانهای آزادی خواه اون جامعه زیر پرچم سکوت، زیر پرچم انتظار، زیر پرچم وقت دادن سیاستی که تا حالا داشتن، قطعا این توافقنامه یه امکان دیگه رو بهشون میده که شیپور غرور ملی رو به صدا در بیارن و همه رو به وحدت ملی حول به اصطلاح قهرمانان این اتفاق بذارن. روزنامه های ایران به ظریف دارن میگن امیر کبیر اصلا تعجب نکنید اگه خارج کشور هم جریانات توده اکثریتی شروع بکنن به پیام های تبریک به آقای روحانی و آقای ظریف و دعوت طبقه کارگر به کرنش در مقابل بورژوازی ایران، قطعا این کار رو خواهند کرد و فشار سیاسی جدی رو برای منزوی کردن خواست رفاه، برای منزوی کردن طبقه کارگر، برای منزوی کردن مبارزش و برای منزوی کردن اعتراض علیه وضعیت موجود رو قطعا اینها خواهند آورد. بله. و فشار جدی رو از طرف اینا شاهد خواهیم بود.
این بخش اپوزیسیون که شما بهشون اشاره کردی درست، بخشی کوچیکی هم هستن که تحلیل های جمهوری خواهان تو کنگره امریکا رو میارن که این توافق، امیدوار نیستن به این توافق، میگن که بعد چند ماه جمهوری اسلامی میزنه زیر توافق و اتفاقا حمله نظامی دو برابر و بیشتر میشه احتمال حمله نظامی به ایران چون میزنه زیر توافق. تحلیل های جمهوری خواهان دست راستی تو کنگره رو میارن، اینایی که امید بسته بودن به حمله نظامی به ایران. تو دو سه دقیقه اینو چطوری میبینید شما؟ این بخش اپوزیسیون رو چطوری میبینید؟
ببینید من خیلی کوتاه بگم، این بخش از اپوزیسیون، یه بخشیش این شورای ملی ایرانیان و اینا هستن که بحث حقوق بشر رو عمده میکنن، اینی که جمهوری اسلامی نمیشه بهش اعتماد کرد. به یه درجه زیادی بازار اینها کساد خواهد شد. اینها یه دوره کپکب و دبدبه‌ای داشتن، آلترناتیو جمهوری اسلامی بودن از طرف غرب و در نتیجه به فشارهای غرب علیه جمهوری اسلامی از تحریم تا خطر حمله تا فضای جنگی به اینها دل بسته بودن و امروز از بین رفتن کل این به اصطلاح خصومت یا کمرنگ شدن این خصومت، بازار اینها رو به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی به عنوان حاکمان آینده ایران کساد کرده و نگرانیشون بیشتر از هر چیزی از این هست، وگرنه با خود پروسه‌ای که روحانی داره طی می‌کنه، با خود پروسه‌ای که جمهوری اسلامی و چرخشی که جمهوری اسلامی طی کرده، نه تنها مشکلی ندارن بلکه آرزوی دیرینه خودشون داره برآورده میشه. در نتیجه مشکل اینها نه با برنامه‌های اقتصادی روحانیه، نه با فشارهای سیاسی اقتصادی روحانی به جامعه است، با هیچ کدوم از اینها نیست. به درجه زیادی بازارشون کساد شده و به درجه زیادی موضوعیت و مطلوبیت خودشون توی صحنه سیاست داره کم میشه و مثل رقابت شریعت مداری و کیهان شریعت مداری با روحانی از اون جنسه، ممکنه یکی نباشه ولی از اون جنسه.
مرسی آذر مدرسی از توضیحاتتون و ممنون که در برنامه شرکت کردید.
خیلی متشکر از شما، شب شما و شنوندگانتون باشه.
همچنین خواهش میکنم. شنوندگان عزیز رادیو نینا، گفتگومونو با آذر مدرسی دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتیست خط رسمی در رابطه با توافق هسته‌ای ایران با گروه پنج به علاوه یک گوش دادید. اینجا برنامه امشب ما به پایان میرسه. تا فردا شب و تا برنامه دیگر، لحظات خوبی رو براتون آرزومندم. شاد باشید.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.